بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 686 و عارض الفاضل و شارع ذلک. شیخ فرمود که صدور کثیر از واحد محاله. استدلالش این بود که کون و شیئن علتن لشیئن مفهومن مغایر است با کون و شیئن علتن لشیئن مثلا آخر. از تغایر مفهومیشون استفاده کرد به این که باید این دو شیء در امر مقومی متفاوت باشه. فخر رازی بر شیخ سه تا نقض وارد کرده. نقض اول به سلب، نقض دوم به اتصاف، نقض سوم به قبول. گفت اگه شما یه شیء واحدی رو داشته باشید ازش امور کثیره سلب بشه، مثلا میگیم زیدون لیسه به حجر، زیدون لیسه به شجر، زیدون لیسه به فرس، یا متصف بشه، مثلا میگیم زیدون عالمون، زیدون قائمون، زیدون جالسون، یا قبول باشه، مثلا میگیم زیدون قابلون للحرکت، زیدون قابلون للسکون. این موارد رو فخرازی نقض کرده. گفته حالا ما در این موارد از شما سوال میکنیم، مفهوم سلب القیامه مثلا عن زیدن یا مفهوم سلب الحجریت عن زیدن غیر از مفهوم سلب الشجریت عن زیدن هست؟ میگید بله. پس باید در زید جهت کثرتی باشه، اون جهت یا مقومه یا غیر مقوم. اگر غیر مقوم باشه باید برگرده به مقوم، و الا چیه؟ و الا لازم میاد که یک مابل عرض و یک مابل ذات منتقل نشه. این همون بیانی رو که شیخ گفته در سلب و اتصاف و قبول هم فرموده. و عارض الفاضل و شارع ذلک، و معارضه کرده به نقض فاضل شارع این بیان شیخ ره. به ان الواحد قد یسلب عنها اشیاء اون کثیره که قول نازیدون یا هذا الشیء لیس به حجر و هذا الشیء لیس به شجر، و قد یوسف و اون واحد به اشیاء اون کثیره که قول نا هاد الرجل قائمون، هاد الرجل قائدون، یا هاد الرجل عالمون. حالا اون دو وصف با هم جمع بشه یا نشه. وقد یقبل و اون الواحد اشیاء کثیره کل جوهر للسواد و الحرکت. میگیم الجوهر و یقبل السواد، الجوهر و یقبل حرکت. ولا شک فی ان مفهومات سلب و اتصاف و قبول. خب مفهوم سلب الحجریت انهازا غیر از مفهوم سلب و شجریت انهازاست. مفهوم قبول الجوهره للسواد غیر از مفهوم قبول الجوهره لل مثلا بیازه یا لل حرکته. ولا شک فی ان مفهومات سلب تلک الاشیاء انه، یعنی از الواحد، ولا شک فی ان مفهومات اتصافهی به تلک الاشیاء، یعنی اتصاف الواحده به تلک الاشیاء و قبول. اتصاف و قبول عطف بر سلب مفهومات بر اون داخل میشه. ولا شک فی ان مفهومات قبولهی، ضمیر قبولهی و ضمیر انهو و ضمیر اتصافهی بر میگرده هر سه به الواحد. خب و قبولهی و قبول اون واحد لتلک الاشیاء، این مفهومات مختلف است. و یعود و تقسیم المذکور، خب اون تقسیم شما برمیگرده کدوم تقسیم؟ همون تقسیمی که شیخ فرمود. حالا که مفهوم مختلفه، یا درش جهات مختلف هست یا نیست. اگر جهات مختلفه، یا مقومه یا لازمه یا به تفریق. اگر لازمه باید برگرده به چی؟ به مقوم. اما عبارت شیخ استدلال به اینه تکرار میشه. ولا و یعود و تقسیم المذکور در کلام جناب شیخ. در کجا؟ خب فاما ان تکونا من مقوماته در صفحه 684 او من لوازمه او به تفریق. فاما ان تکونا، این تقسیمی است که در کلام شیخ آمده، در اینجا هم چیه؟ تکرار میشه. و یعود و تقسیم المذکور حتی یلزم ان یکون الواحدو لا یسلب عنه الا واحدون. پس الواحدو لا یصدر عنه الا الواحد، الواحدو لا یسلب عنه الا الواحد، الواحدو لا یتصف الا بالواحد، الواحدو لا یقبل الا الواحد. و این بدیهی البطلانه، چون تالی باطله پس مقدم هم که صدور کثیر از واحد محاله، اونم میشه چی؟ باطل. و یعود و تقسیم المذکور حتی یلزم ان یکون الواحد و لا یسلب عنه الا واحد و الواحد و لا یوسف الا به واحد و الواحد لا یقبل الا واحدن. اگر اون استدلال درست باشه، این هم درسته. کدوم؟ الواحد لا یسلم، الواحد لا یوسف، الواحد لا یقبل. چون این واضح البطلانه، قیاس قیاس چیه؟ استثنائیست. مقدم هم مثلو، پس اون دلیلی که آوردین باطله. اون دلیل به چیه؟ دلیل اون ادعاتون که الواحد لا یستر عنه الا واحد. خب ول جواب عنه، خدمت شما عرض کنم که خواجه یک جواب در هم آمیخته ای رو داده. گویا اشکال طوری بوده که خواجه مطالبی رو گفته، لذا بعد از خواجه دو دسته شدن. عده گفتن که نه، این جواب خواجه باطله. عده هم گفتن جواب خواجه درسته. علت این که باطله یا درسته، چون جواب خواجه خودش چیه؟ خود مبهمه که چی میخواد خواجه بگه. لذا این مطلبی رو که ابتدا نقل میکنیم تقریبا خلاصه خود کلام خواجه است. خواجه میگوید که شما اگر بخواید شیئی رو سلب کنید، یا شیئی را متصف کنین، یا شیئی را قابل قرار بدین در مرحله سلب و در مرحله قبول و در مرحله اتصاف، شما دائما نیاز دارین به دو شیء. به دو شیء شما نیاز دارین، یکی مسلوب، یکی مسلوب عن، یکی موصوف، یکی وصف، یکی قابل، یکی مقبول. شما دائما نیاز دارین به این دو حس. بعد در آخر می‌فرماید که اگر یک شیئی را قبول کنه، دیگه از اون حس شیء دوم رو دیگه قبول نمی‌کنه. مثلا جوهر قبول سواد می‌کنه از اون حس که چیه؟ ینفعل. اما همین جوهر قبول حرکت می‌کنه نه از اون حس که ینفعل، از اون حس که برای او حالتی هست که یمکن له ان یخرج من تلک حالت. پس میبینید که از دو حیث، از حیثی که قبول سواد میکنه، غیر از حیثی است که قبول حرکت میکنه. این عبارت خواجه هستش. این عبارت رو بخونیم تا بعد به متعرضش بیشتر توضیحش بدیم. ول جواب عنه، جواب از نقض‌های فخر، از اعتراض فخر. ان سلب شیء عن شیء، شما اگر بخواین شیء را از شیء سلب کنین حتما احتیاج دارین به دو شیء، یکی مسلوب یکی مسلوب عن. مثلا وقتی میگین زیدون لیس به حجر، شما یک زید را لازم دارین و یک حجر را، تا بتونین چیه؟ حجر را از زید سلب کنین، و الا سلب شیء از شیء ممکن نیست. ان سلب الشیء عن الشیء یک، و اتصاف الشیء به شیء، مثلا اگر زید بخواد متصف بشه به قائم، شما یه زید لازم دارید به قائم. و قبول الشیء للشیء، احتیاج دارید به یک قابل و احتیاج دارید به یک مقبول. این سلب یک، اتصاف دو، قبول سه، امورون. این ستا، سلب و اتصاف و قبول، لا ت امورون لا تتحقق عند وجود شیء واحد لا غیر. شما نمیتوانید شیئی را از شیئی سلب بکنید و مسلوب نباشه، فقط مسلوب عن باشه. شیئی رو متصف بکنید به شیئی وصف نباشه، فقط چی باشه؟ موصوف باشه. فانها لا تلزم از شیئ الواحد من حیث هو واحدون. ضمیر انها برمیگرده به این امور ثلاثه. امور ثلاثه کدوم بود؟ سلب و اتصاف و قبول. فانها این ستا، سلب اتصاف قبول، لا تلزم الشیء، امکان نداره که لازم یک شیء واحد باشه. من حیث هو واحدون، از اون حیث که واحد است نمیتواند این امور شیء واحد، یعنی نمیشه شما سلب داشته باشین اما مسلوب نداشته باشین، نمیتونید قبول داشته باشین اما مقبول نداشته باشین، نمیتوانید اتصاف داشته باشین اما در این حال وصف نداشته باشین، این امکان نداره. لا تلزم الشیء الواحد من حیث هو واحد، بل تستدعی، بلکه مستدعی است این امور، این امور ثلاثه، اشیاء فوق واحدت. ما دائما اشیاء بیش از یکی میخواییم، اون اشیاء بیش از یکی کدومه؟ در سلب مسلوب عن و مسلوب، در اتصاف موصوف و وصف، در قبول قابل و مقبول. این اشیاء که میگه دوتا دوتا هست، در سلب دوتا میخواییم، در اتصاف دوتا میخواییم، در قبول هم دوتا میخواهید. در سلب مسلوب عنه و مسلوب، در اتصاف موصوف و وصف، و در قبول قابل و مقبول. بل تستدعی این امور ثلاثه وجود اشیاء فوق واحدت که تتقدمها، ضمیر فاعلی تتقدمها برمیگرده به این اشیاء، ضمیر مفعولی تتقدمها که ها هستش برمیگرده به اون امور ثلاثه، که این اشیا متقدم است به تقدم رتبی بر اون امور ثلاثه. یعنی در هر سلبی ما در رتبه سابق چی رو میخواییم؟ مسلوب عنه و مسلوب. در هر اتصافی در مرتبه سابق وصفی رو میخواییم و موصوف، و همچنین در قبول. بله، وجدانه که تتقدمها، که متقدم می شود اون اشیا ها، یعنی اون به اصطلاح امور ثلاثه، حتی تلزم تلکل امور و لتلکل اشیا، یعنی باید در مرتبه سابق مسلوب عن و مسلوبی باشه تا سلب لازمش بشه. در مرتبه سابق موصوف و صفتی باشه تا اتصاف لازمش میشه. در مرتبه سابق باید قابل و مقبولی باشه تا قبول لازمش بشه. حتی تلزم تلکل امور، تلکل امور میشه فاعل تلزم، و مراد از امور کدومه؟ اون امور ثلاثه. لتلکل اشیا، اون اشیا کدومه؟ اون اشیا شیشگانه. مسلوب ان، اون اشیا سته، مسلوب ان و مسلوب، قابل و مقبول، موصوف و صفت. حتی تلزم تلکل امورو لتلکل اشیا به اعتبارات مختلفه. به اعتبارات مختلفه یعنی چی؟ خدمت شما عرض کنم که یعنی به یک این رو دقت کنید. مثلا برای مثال میخوام بگم، در سلبش در نظر بگیرید، اگر حجریت رو سلب میکنیم و شجریت رو سلب میکنیم به دو اعتباره. اگر جوهر سواد رو قبول میکنه و حرکت رو قبول میکنه به دو اعتباره. اگر زید متصف میشه به علم و قیام باز به دو اعتباره. مراد اینه. حتی تلزم امور، حتی تلزم الامور لتلکل اشیا به اعتبارات مختلفه، یعنی اگر دو تا سلب داره به دو اعتباره، اگر دو تا قبول داره به دو اعتباره، دو اتصاف داره به دو اعتباره. و صدور الاشیاء الکثیره عن الاشیاء الکثیره ليس بمحال. چه اشکال داره که به جهات مختلف سلب باشه، به جهات مختلف قبول باشه، به اعتبارات مختلف اتصاف باشه؟ دیگه در اینجا لازم نمیاد که صدور کثیر از واحد باشه، بلکه میشه صدور کثیر از کثیر. نه این مثاله، لسان تعبیری زار تنظیر، نه اینکه خود بگه صدور اینا. خب این جواب مجمل ایشان بود. این جواب تو مفصلتر ایشان رو بخونیم، بعد دوباره برگردیم به جواب ایشان. بیانه، توضیح، همین چند خطی رو خوندم داره خود خواجه داره میگه، توضیح میدم. ان السلب یفتقر الى ثبوت مسلوب و مسلوب ان. ما در هر سلبی یک مسلوب داریم یک مسلوب ان، معنا امکان نداره شما سلب داشته باشین اما مسلوب نداشته باشین، یا مسلوب ان نداشته باشین. یتقدمانه، ضمیر یتقدمان، ضمیر فاعلی برمیگرده به مسلوب و مسلوب ان، ضمیر مفعولی برمیگرده به چی؟ به سلب. که اون مسلوب و مسلوب ان مقدمن بر سلب. چه تقدمی؟ تقدم به رتبه. ولا یکفی فیه، و کفایت نمی کند فیه، فیه در چی؟ این در سلب. ولا یکفی فیه یعنی فی سلب ثبوت المسلوب عنه، فقط نمیشه سلب محقق بشه و مسلوب نباشه، فقط مسلوب عن باشه. در هر سلبی شما مسلوبی دارید و مسلوب عنهی را دارید. و کذالک الاتصاف یفتقر الى ثبوت موصوف و صفت، محتاج است به یک موصوف و یک صفت. و قابلیت هم همینطور احتیاج دارد به یک قابل و یک مقبول، یا به یک مقابل و به یک قابل و شیء یوجد المقبول فیه. ما در هر قبولی قابلی میخواییم و مقبول، یا در هر قبولی قابلی میخواییم و موجد المقبول رو میخواییم. خدمت شما عرض کنم که مثلا براتون مثال بزنیم، نفس ما رو در نظر بگیرین، قابل چیه؟ صور عقلیه است. وقتی که نفس قبول صورت عقلیه رو میکنه، ما فقط یک قابل میخواییم که نفسه و یک مقبول میخواییم که چیه؟ صورت عقلیه است. وقتی شما مثلا انسان رو تصور میکنید، اما شما بیاین در مثلا قوه باصره در نظر بگیرید، یک قابلی دارید که چیه؟ که قوه باصره است، و یک موجد المقبول رو دارید. چشم آلته، اون صورت مبصر مقبوله. شما در قوه عاقله اگر چشم رو حذف کنین دیگه مقبول موجود نمیشه. چشم چی کار میکنه؟ مقبول رو، این تصویر رو. در قوه چی کار میکنه؟ ایجاد میکنه. اما پس رابطه بین نفس، یا بگید قوه عاقله، فرق نمیکنه. نفس و صور عقلیه رابطه قابل است و مقبول. اما رابطه بین قوه باصره و اون صورت مبصر رابطه قابل و مقبول نیست، بلکه قوه باصره قابله اما مقبول رو موجد داریم. موجدش چیه؟ چشمه. لذا اگه شما دستتون رو جلو چشمتون بگیرید، صورت محو میشه. با اینکه شما دستتون رو جلو قوه قابله نگرفتین، قوه باصره، قوه باصره در مغزه. مشائین معتقد بودن که این قوه حال در قسمتی از مغزه. حکمت متعالی قائل بود که قوه باصره در نفسه، یعنی در نفس انسانه، نه در اون مغز انسان. مشائین میگفتن در مغزه، اونا میگفتن در نفسه. علاوه حالا شما دستتون رو جلو قوه قابله، قوه باصره نمیتونید بگیرید، فقط کافیه دستتون رو جلو چشمتون بگیرید. تا دستتون رو جلو چشم میگیرید مقبول محو میشه. چرا؟ چون ما یک قابل داریم که قوه باصره است و یک موجد المقبول داریم. موجد چیه؟ چشمه. اما شما دستتون جلو چشمتون، جلو گوشتون، جلو هر عضوی که نگیری، صورت عقلیه پاک نمیشه.
چون مقبولش عوض میشه دیگه. مثلا ما داریم صندلی یه جایی نگاه میکنیم و دستمون میگیره، خود دستمون میگیره.
نه دیگه، دست رو که نمیبینین دیگه. دستتون بزنید رو چشمتون، دستتون نمیبینین. این عبارت رو چشمتون رو ببندین.
من چشم ببندم، اون تاریکی رو داره میبینه.
دیگه تاریکی دیدی، هیچ نمیبینی. اون ندید رو شما شکنین تاریکی. بعد هم این که حالا که اصلا دست چشمش هم باز باشه، چون باید فاصله ای باشه بین مرئی و بین چشم، شما دست پیرم رو چشمتون بذاری، حالا چشم آدم بسته میشه نوعا، چشمش هم باز باشه، باز دستش هم نمیبینه. حالا خیلی تردید داریم، فقط بگیم چشمش ببنده. پس ببینید، شما وقتی که چشماتون رو میبندین صور عقلی محو نمیشه. گوشتون رو ببندین صور عقلی محو نمیشه. هر عضوی رو که از کار نندازین صور عقلی محو نمیشه. اما اگه چشمتون رو تا بسین صورت مبصر محو میشه. پس معلوم میشه یه واسطه میخوره. قابل داریم، قابل چیه؟ قوه باصره. و یک موجد داریم، نه یک مقبول. موجد کدومه؟ چشم. چشم چیکار میکنه؟ مقبول رو در قوه باصره ایجاد میکنه.
سه چیز
داریم، قابل و مقبول و موجد. در واقع اونی که لازمه در مرتبه متقدم کدومه؟ موجد و به اصطلاح قابل. خب والقابلیت هم احتیاج داره، افتقار داره الی قابلن که قوه عاقله است و مقبولن که صورت عقلیه است، او الی قابلن که قوه باصره است و موجدن و شیئن چیئن چشم که یوجد المقبول. المقبول چیه؟ صورت مبصره. فیه، ضمیر فیه برمیگرده به قابل. قابل چیه؟ قوه باصره. کدوم شه؟ نه دیگه، در قوه، نه دیگه، در صور عقلیه موجد نداریم ما. نه الا قابلن و مقبولن، او الى قابل و شیء، نه دو چیز که هست، اما در عبارت قبلی دیگه شیء نیست. الى قابل و مقبول تموم، قابل نفس و صور عقلیه، و الى قابل قوه باصره، و شیء یعنی چشم، شیء که یوجد المقبول فیه در قابل، که قوه که صورت مبصر در چی ایجاد میکنه؟ در قوه باصره. نه صورت عقلی دیگه آلت نمیخواد، فقط قابل است و مقبول، آلت نمیخواد. اون مفیز صور عقلیه، اون یه بحث آلت، یه بحث دیگریه، آلت نمیخواد. و اختلاف المقبوله که سواد و الحرکت یفتقر و الى اختلاف حال القابل، فان الجسم یقبل السواد من حیث و ینفعل و عن غیر. پس جسم قبول سواد میکنه از چه حیث؟ از آن حیث که ینفعل و عن غیر، و یقبل الحرکت من حیث و یکون و لهو حالون، که اون حال چیه؟ سکونه، که لا یمتنع خروجه، خروج اون جسم انها از اون حال، از حال سکون، اگر از حال سکون محال بود دیگه حرکت را قبول نمی کرد. پس این حال ثبات و سکون را داره و می تواند از این حال خارج بشه، از این حس که می تواند قبول حرکت می کنه. لذا عقول چون حالت ثبات رو دارن اما نمی توانن از حالت ثبات خارج بشن، لذا حرکت رو هم قبول نمی کنن. این خدمت شما عرض کنم که کلام خواجه، این کلام خواجه رو تحلیل بکنیم قبل از ادامه بحث، بعد وارد بشیم در نهایت در کلام فخر. یعنی اول کلام خواجه رو بگیم. گفته شده که جناب خواجه اگر شما میگین دو حیثیت برمیداره و سلب میشه، اون مقدمه دیگه چی بود؟ که ما در هر سلبی احتیاج داریم به یک مسلوب ان و یک مسلوب، در هر قبولی احتیاج داریم به یک قابل و یک مقبول. خب از همون اول روشن میرفتین سر مطلبی که در آخر فرمودید، میگفتید که آقا اشیا وقتی شیء واحد قبول کثیر میکنه از دو حس قبول میکنه، از دو حس سلب میشه، از دو حس چیه؟ متصف میشه دیگه. این مقدمه طویل و زیل چی بود؟
میخواد بگه که در واقع در بحث قبول نسبت مقبولیه، یک اضافه مقبولی داریم، ولی در بحث صدور ما اضافه ما اشرافی هست. به همین خود ما دو شیء رتبتا قبل از اون برقراری نسبت لازم
داره. ببینید اولا و ثانیا اگه این فرمان شما درست بود، این عبارت این همه دیگه همش زائد بود. بقول شما میگفت که صدور حیثیت اشراقی است، قبول حیثیت مقبولی است، اگه مراد ایشان این بود، این همه حرفا لازم نبود.
اونجا داره که میگه ما در صدور فقط یک شیء لازم داریم.
نه میگه حالا اونو بعد بحثش میگه. من لذا اون عبارت نخوندیم. اگه مراد این بود به همین سادگی میگفت. این یکی. بر فرضی هم اگه مراد خواجه این باشه که شما گفتیم، بازم درست نیست. چرا؟ خوب دقت کنید. ما یه دفعه به یک مطلب نقض میکنیم، یه دفعه به یک استدلال نقض میکنیم. فخر به مطلب بو علی نقض نکرد، استدلال بو علی رو نقض کرد. گو اگر این استدلال، نگو اگر این مطلب، این بیان شما اگر کلام خواجه این باشه، معناش اینه که فخر متوجه توجه داشته به مطلب بو علی، و اینکه فخر اصلا نظر به مطلب بو علی نداشت. تمام کلام فخر به استدلال بو علی بود، لذا فخر خواجه اینقدر متوجه بود. این مطلبی که شما الان میگین اگر هم درست باشه، این ناظر به اینه که فقط داره مطلب به شیخ رو نقل میکنه، میگین فرق از بین صدور و سلب، با اینکه اصلا فرق ناظر به چی بود؟ به استدلال بو علی بود، نه به مطلب بو علی. پس این مطلب که شما میگین درست نیست. این اشکال شده به جناب خواجه. خب اگر مراد شما همین زیله، خواهیم اون صدر برای چی گفتیم؟ این اشکال اول بخواد. بعد میریم سراغ صدر. وقتی که میریم سراغ صدر، میگیم شما وقتی که میگین در هر سلبی ما دو شی لازم داریم، مرادتون در عالم واقع یا در عالم ذهنه؟ بله، سلب امریست در ذهن صورت میگیره. ممکن نیست سلبی در ذهن صورت بگیره بدون مسلوب و مسلوب عن. و اما اگر ناظر به عالم واقع هستی نه به عالم ذهن، هر کدوم که از این دوتا باشه کلام خواجه میشه نادرست. چرا؟ چون اگر به عالم ذهن نظر داری، خب اولا در عالم ذهن صدور هم مثل سلب است و اتصاف، یک. و دوما چرا در این عبارت گفتین که ما احتیاج داریم به قابل یا مقبول یا قابل و موجد؟ وقتی قابل و موجد، قابل و مقبول گفتین، معلوم میشه نظر به عالم چیه؟ واقع. با عالم ذهن دیگه، تو عالم ذهن ما موجد نمیخوایم، تو عالم واقع موجد میخوایم. و اگر نظر دارین به عالم واقع، در عالم واقع ما کجا در اتصاف یا در قبول یا در سلب احتیاج داریم به کثرت؟ مثلا زید، اصلا تو عالم فقط و فقط زید هستش. این زید لیسه به حجره، لیسه به شجره، کما اینکه زید دایناسور نیست. میگه در عالم واقع وقتی میگیم زید دایناسور نیست، واقعا دایناسوری هست در عالم خارج، باید در عالم خارج حجر باشه، شجر باشه. در اتصاف هم همینه. در اتصاف خود ایشان بعد میگه، میگیم این شی به حیث یتصف و به سوا، این قابلیت و این حیثیت درش هست که وصف سواد رو متصف بشه یا حرکت رو قبول بکنه. میگه لازم حرکت باشه، میگه لازم وصف و صفت باشه. لذا اینه که کلام خواجه، خود خواجه هم گویا از این طویل و زیل یه چیزی در سوق ذهنش بوده، اما روشن نبوده یا نادرست بوده. لذا صاحب محاکمات جواب خواجه رو نادرست دانسته، گفت این جواب نادرسته. به نظر میرسه که جواب ایشان بر فقه نادرسته. حالا وارد میشیم به کلام دوم خواجه، بعد وارد میشیم دوباره به کلام فخر، نقد کلام فخر، جواب کلام فخر. خواجه در این قسمت دوم فرموده که در صدور برخلاف این سه تا امر سلب و اتصاف و قبول، یک شیء باشه کافیه. مثلا اگر فقط در عالم یه موجود باشه، خب در صدور لازم نیست که موجود دومی باشه، کافیست بگیم که این شیء یمکن از این که ازش صادر بشه مثلا الف. بعد خواجه اشکال کرده بر خودش که خب ما در صدور هم دو شیء لازم داریم، یکی مبدأ و صدور، یکی صادر. همونطور که در اتصاف موصوف رو میخواییم و وصف، در صدور هم ما دو شیء میخواییم، مبدأ و صدور و صادر. خواجه این اشکال رو جواب میده. عبارت خواجه رو بخونیم تا برسیم به جواب خواجه. و اما صدور و شیء ان شیء فامر یکفی فی تحققه، کفایت میکنه در تحقق صدور، فرض و شیء واحد هو العلت. ما اگر فقط تو این عالم یه موجود باشه، میتونیم در نظر بگیریم که اون موجود مبدأ صدور شیء یا اشیاء کثیره مثلا، ولو طولیه. و الا لم تنع استناد جمیع المعلولات الى مبدا واحد، اگر کفایت نمی کنه پس ممتنع است استناد همه معلولات به مبدا و علت العلل. چرا؟ چون همه معلولات که در زمان اول نبودن، نهایتا در زمان اول معلول اول یا بعضی از معلولات بودن، دائما معلولات ایجاد میشه و ما میگیم اینها همه معلول چیه؟ علت اولاست که ساق تعالی باشه. لا یقال از صدور و ایزن لا یتحقق الا بعد تحقق شیئن که یصدر عنه. این شیئن یصدر عنه یعنی چی؟ یعنی علت، یعنی مبدا و صدور. و شیئن صادر، پس ما در هر صدوری مبدا و صدور داریم و به اصطلاح صادر. مصدر به دو تا معناست، یکی به معنای مبدا، یکی به معنای محله. اگر به معنای مبدا باشه درسته، ما در هر صدوری مصدر یا مبدا میخوایم و صادر، نه مصدر به معنای محل و صدور. خب از صدور و ایزن لا یتحقق و الا بعد تحقق شیء ان یصدر عنه و شیء ان صادر لعنا نقول. ایشان میفهمد اگه کسی این اشکال بکنه جواب میدیم صدور دو تا معنا داره. یه معنای صدور عبارت از امر اضافی است که بین صادر و مصدر، صادر و مبدا. یک معنای دوم از صدور چیه؟ کون العلت به حیث یصدر عنه المعلول. به این معنا کون العلت به حیث، اونی که محل بحث ماست معنای اضافی صدور نیست، بلکه این معنای چیه؟ کون الشیء به حیث یصدر. این کون الشیء به حیث یصدر دیگه صادر لازم نیست. دیگه صادر لازم نیست. سلام علیکم. دیگه صادر لازم نیست. لعنا نقول از صدور و یقع و علا معنیین. صدور به دو معنا هستش. اینجا هم جا هست آقا. صدور دو تا معنا داره. احدهما امر اضافی. اون اضافه مقولی، مراد از امر اضافی یعنی اضافه مقولی که یعرض للعلت و المعلول، اون اضافه ایست که بین علت و معلول که ازش تعبیر میکنیم به علیت یا معلولیت به دو اعتبار. من حیث و یکونان معن، که این امر اضافی همیشه در جاییست که این هر دو باید با هم باشن. میدونین که جناب خواجه از کسانیه که قائل امر اضافی در همیشه باید دو طرفش موجود باشه. اگر در یک جا طرفش موجود نیست برش میگردونه به عالم ذهن، مثلا بعدیت امروز نسبت به دیروز، قبلیت دیروز نسبت به امروز. در این جایی که یکیش یک طرفش موجوده یک طرفش ناموجوده، میگه در واقع این بعدیت نسبتی است بین دو مفهوم امروز و دیروز. اما اگر در خارج موجود باشه معن، میگه اون امر اضافی بین این دوست. و کلامنا لیس در این امر و ثانی کون العلت به حیث یصدر عن هل معلول و هو به هذا المعنا. صدور به این معنا متقدم على المعلول. چرا؟ چون در رتبه سابق قبل از صدور باید این حیثیت در علت باشه، قبلیت رتبی است. ثم و هو و صدور به این معنا هم بر معلول متقدمه و هم بر اضافه‌ای که عارض است للعلت و المعلول. و کلامنا فیه در این صدور به معنای کون العلته به حیث یصدر عن حل معلول و هو امر واحد و ان کان المعلول واحدا. این یک امر واحدی است اگر معلول واحد باشد، اگر معلول متکثر نباشه این هم متکثره. الان بعد میگم این حسیات رو در جواب فرق توضیح میدم. بله؟ نه نه این بله این کان المعلول واحده. خب و ذالک الامر، کدوم امر؟ کون العلته به حیث یصدر عن حل معلول. و ذالک الامر یعنی کون العلته به حیث یصدر عن حل معلول. و ذالک الامر قد یکون هو ذات العلته به عینها، یعنی به نفسها. یعنی علت الف اگر بخواد علت بشه احتیاجی به هیچ وصفی نداره، هیچ زمینه ای محتاج نیست، مثل حق تعالی. علیت حق تعالی برای صادر اول احتیاج به هیچ اضافه ای نداره، اما گاهی وقتا احتیاج داره به اضافه، یعنی به زمینه، مثل نفس من. اگر من این دستم رو حرکت میدم، این حرکت دست فعل نفس منه، اما احتیاج داره دائما به زمینه. زمینش چیه؟ اراده است. اگر بار دوم حرکت دادم، اون اراده‌ای که در بال اول بود شخصم غیر از شخص این اراده‌ای است که در مرتبه در بار دوم پیدا شد. و ذالک الامر یعنی کون العلت به حیث قد یکون هو ذات العلت، قد یکون اون امر خود علت به عینها، یعنی به نفسها، یعنی بدون زمیمه. ان کانت العلت و علتن لذاتها، یعنی علتن لذاتها یعنی چی؟ یعنی شی به نفسهی علت است، بدون اینکه نیازی به خصوصیت یا زمیمه ای باشه. وقد یکون اون امر، کدوم امر؟ کون العلت به حیث حالتن، حالتی است که تعرض لها، که عارض می شود لها یعنی للعلت. ان کانت اون العلت، ضمیر کانت و ضمیر لها برمیگرده به العلت. ان کانت علتن لا لذاتها، یعنی به نفسهی علت نیست، به ضمیمه علته، بل به حسب حالتن اخرى، که مثالش مثل نفسه. نفس مبدع افعال بسیار بسیار کثیره ایست، اما نفسی که مبدع حرکت دست من است در این لحظه به خاطر ضمیمه شخص این اراده است. در حرکت دوم شخص اراده دیگری است و همینطور حلوم مجرا. کدوم مثال؟ از چه جهت؟ نه این خدمت حکمت متعالیه، این وحدتی است که با کثرت جمع میشه. مثال با اونها همون اراده هستش، منتها وحدتی است که با کثرت جمع میشه. یه اراده شخصی میخواد، نه اراده شخصی رو میخونه حتما، منتها قوه وحدتی است که با کثرت، یعنی نفس در عین وحدتش مجمع همه قواست، یعنی کثرتی است که با وحدت قابل جمعه. اما اذا کان المعلول فوق واحد، اما اگر معلول فوق واحد باشه، اما اذا کان المعلول فوق واحد فلا محاله یکون ذالک الامر، کدوم امر؟ گفتیم کون العلت به حیث. اذا کان المعلول فوق واحد فلا محاله یکون ذالک الامر، کدوم امر؟ کون العلت به حیث مختلفا. و یلزم منه، ضمیر منه برمیگرده به اختلاف که از مختلفا فهمیده میشه. و یلزم منه از این اختلاف التکسر فی ذات العلت، تکثر در ذات علت، مراد از علت یعنی در مقومات علت. به همون تقسیم شیخ برمیگرده. تقسیم شیخ چی بود؟ اما ان تکون من مقوماته او من لوازمه او به تفریق. گفتیم من لوازم باید برگرده به مقوم. و یل زمان منها از این اختلاف التکسر فی ذات العلت کما مر. الحمدلله رب العالمین.